ری با اشاره به راه اندازی طرح افق گفت برای راه اندازی این طرح فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و قرآنی در این اماکن مقدس انجام می شود و بهترین مکان برای تلفیق قرآن و اسرت امامزاده ها هستند. و یفسود کرسی تلاوت باید در امامزاده ها برپا شود و کودکان و نوجوانان و اصناف در این فضای قرآنی شرکت کنند. فصل جدید برنامه حسینیه معلا از 16 تیر همزمان با شب اول محرم از شبکه 3 سیما پخش می شود. حسینیه معلا برنامه است که مصادف با اولین شب از شبهای عزاداری ماه محرم با حضور مداحان، پیشکسوتان و پیرغلامان، هیئت‌های مذهبی کشور و با هدف ترویج فرهنگ روزه‌خوانی، نوعه‌خوانی و هیئت‌داری پخش می شود. تاکنون 4 فصل از این برنامه پخش شده است. بررسی ویژه برنامه‌های محرم در هماندیشی مداحان کشور. معاون فرهنگ اجتماعی سازمان اوقاف امور خیریه در این مراسم از میزبانی 3000 امامزاده و بقعه متبرکه در دهه اول ماه محرم خبر داد.
در روز مباهله مداحان جمع شدند تا برای ماه محرم برنامه ریزی کنند.
زاکرین امام حسین به عنوان رسانه بیبدیل شیعه میتونن در این حوزه یک نقش آفرینی ویژه داشته باشن.
روزهای اول انقلاب با دهه 60 ها بودیم، امروز با دهه 90 ها باید در واقع کار رو دنبال کنیم و عزیزانی که فرجت نگاهشون متفاوته، حالشون متفاوته، برداشت هاشون متفاوته و خواسته هاشون متفاوته. انشاءالله امیدواریم ما هم بتونیم در این حماسه بزرگ کوچکترین سهمی رو داشته باشیم.
اگر بشه همه این چیزهایی که هست، مقتل عرض کنم به حضورتون، شعر، ادبیات، همه اینها تخصصی روش بحث بشه، کتاب جامعی تدریس بشه و آموزش دیده بشه، کارشناسا بنشینن تو این فن نظر بدن و یک نظر واحدی رو درست بکنن.
حجت الاسلام عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه:
ما 8767 امامزاده در سطح کشور داریم. در ایام محرم بالای 3000 امامزاده برنامه‌های مخصوص به ماه محرم رو خواهند داشت.
حجت الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه:
در ایام محرم هم که در تلیش هستیم به حیات شاخص و حیات دیگر کمک میکنیم و همچنین هیئت‌های شاخصی که دعوت شدن، وارد بقاع شدن، از ظرفیت مدنی و جمعیتی و ظرفیت فرهنگی اونها که تاریخچه دارن استفاده میکنیم.
در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه نیز دایر شد. سید حسین موسوی، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین همایش جهاد روایت بانوان هیئت با حضور 900 نفر از بانوان فعال رسانه‌ای هیئت در سالن همایش‌های سازمان صدا و سیما برگزار شد. رئیس سازمان صدا و سیما در این همایش گفت: در رسانه نیازمند توجه به موضوع روایتگری و جهاد تبیین هستیم. آقای جبلی افزود: امیدوارم در آستانه محرم ما به درس‌هایی که باید از روایتگری عاشورا فرا بگیریم توجه کنیم. آقای باباخانی، رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی، هم در این همایش از فعالیت حدود 15000 هیئت مؤثر بانوان در کشور خبر داد. سومین کنگره بین‌المللی نهج البلاغه، زیست شرافتمندانه و راه نجات در اصفهان برگزار شد. ارائه و انتشار بیش از 450 مقاله علمی از نهج البلاغه پژوهان داخلی و خارجی از جمله برنامه‌های این همایش بود.
حق رو بگید اگه چه بستر به شما باشه.
نهج البلاغه، زیست شرافتمندانه و راه نجات، این محور سومین کنگره بین المللی نهج البلاغه است. آیت الله رمضانی، دبیر کل مجمع جهانی اهل البیت:
درس های نهج البلاغه در حوزه های علمیه باید به عنوان درس های لازم باشه.
محصولات هنری مانند اشعار، داستان ها.
در این کنگره پیام آیات عظام مظاهری و مکارم شیرازی هم با محور توجه به مفاهیم عمیق نهج البلاغه قرائت شد. تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی:
نهج البلاغه یک مخزن بزرگی است که میتواند ما رو در حکمرانی کمک کند.
آیت الله عراقی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری هم در این کنگره گفت:
اون چه ولایت رو میسازه ولایت شکسپیر و قمال ولایت هست، پایبندی به نظم ولایتی است.
میهمانان شرکت کننده در سومین کنگره بین المللی نهج البلاغه اعتقاد داشتند نهج البلاغه کتاب زندگی سالم و حکومت اسلامی است. سید علی الموسوی نماینده معاون حزب الله لبنان:
الجهاد فی سبیل الله،
مسئله جهاد یکی دیگه از مزامینی که ما الان توی اجتماع باش مواجه هستیم، مخصوصا در لبنان. حزب الله با این مسئله توی زندگیمون باش مواجه هستیم. روزی که امیرالمومنین میفرمان که وقتی جلوی دشمن میایستی با یک نگاه تند به دشمن خودت نگاه کن، مسامحه با دشمن خودتون نداشته باشید، جهاد داشته باشید.
علاءالدین الموسوی میهمان عتبه حسینی:
فاذا تجسد هذا الامر،
وقتی ما معارف علوی رو به قرآن کریم عرضه کردیم و گفتیم پشت سر این معارف علوی قرآن کریم حضور دارد، توانستیم که به اجتماع خودمون هم این معارف رو تجلی بکنیم.
عبدالامیر پژوهشگر حوزه نهج البلاغه:
من دون فهم لتلک القوانین،
اگر این قوانین رو از کلام امیرالمومنین اتخاذ نکنیم، به هیچ عنوان نمیتونیم جامعهمون رو ببریم به سمت معارف علوی.
به گفته دبیر علمی کنگره، 450 مقاله از سراسر دنیا در محور نهج البلاغه و زیست شرافتمندانه ارسال شده.
به زبان فارسی، عربی و انگلیسی، البته دو سه موردم زبان روسی و فرانسه داریم.
میزگردهای تخصصی، برنامه‌های دیگر سومین کنگره بین‌المللی نهج البلاغه، زیست شرافتمندانه و راه نجات است. قرار است مقالات ارائه شده در این کنگره بین‌المللی در قالب 4 جلد کتاب ارائه شود. محمد علی سهیل پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. نمایشگاه خادمان ملت به یاد شهید رئیسی و همراهانش در حوزه هنری آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه مجموعی از آثار نقاشی، طراحی، تصویرسازی، عکس و تایپوگرافی های هنرمندان 26 استان با موضوع شهید رئیسی و همراهانش تا 16 تیر در نگارخانه عالی حوزه هنری تهران به نمایش گذاشته شده است. نشست حجاب، چالش‌ها و راهکارها، پنجشنبه 14 تیر در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار می‌شود. پنجمین محفل انصباق قرآن کریم ویژه زائران ایرانی مدینه بعد با حضور حجاج اهل سنت کشورمان در مدینه منوره برگزار شد. و آخرین خبر این بخش، نامزدهای راه یافته به 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری امروز در 3 روز تبلیغات هم به صدا و سیما می آیند. برنامه های مستند تبلیغاتیشان هم امروز از شبکه های رسانه ملی پخش می شود. قرار است مستند آقای مسعود پزشکیان از ساعت 19 تا 19:30 دقیقه و مستند آقای سعید جلیلی هم از ساعت 20 تا 20:30 دقیقه از شبکه 1 سیما پخش شود. همچنین دومین و آخرین مناظره امشب از ساعت 21:30 دقیقه تا 23:30 دقیقه از شبکه 1 سیما پخش خواهد شد و دو نامزد در بازه زمانی 2 ساعته پاسخگوی سوالات اقتصادی خواهند بود.
نخستین مناظری دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دیشب با موضوع فرهنگی و سیاسی برگزار شد. مناظری دوم نیز با موضوع اقتصادی امشب از ساعت 21:30 دقیقه تا 23:30 دقیقه از شبکه اول سیما به روی آنتن می روند. سخنگوی شورای نگهبان گفت هیچ شکایت و اعتراضی از سوی نامزدها و ستادهایشان دریافت نکردیم. مردم هم خود را برای حضوری پرشور در انتخابات 15 تیر ماه آماده می کنند.
من دفعه اول رأی دادم و به امید خدا بار دوم هم در انتخابات شرکت می کنم.
وظیفه‌مون رأی دادن.
اعضای خانواده در مرحله اول شرکت کردم. وظیفه خودم دونستم که شرکت کنم.
مرحله دوم چی شرکت می کنید؟
100%. چون این مرحله خیلی مهمه.
بیکاری وقتی شروع می کنیم به خاطر نتیجه و پایانش شروعش می کنیم.
باید بیایم محکم‌تر از سری قبلا باید بیایم.
هرچند مرحله اول اهمیت داره، دومی بیشتر میشه که اهمیتش رو
باید سهیم باشیم توی تصمیم گیری کشور.
بازم میریم و کار تموم میکنیم.
رئیس قوه قضاییه در توصیه‌ای به نامزدها، ستادها و هوادارانشان تأکید کرد ملتزم به قانون و اخلاق باشند و حقوق مردم را رعایت کنن.
توقع داریم، همه ملت توقع دارن که انشالله نامزدهای محترم، این دو نامزد محترمی که در مرحله دوم شرکت میکنن و رقابت میکنن با هم دیگه، ستادهای اونها، هواداران اونها، حامیان اونها، همه ملتزم باشن به رعایت قانون. ما میخواییم بالاخره بالاترین مقام در مسائل اجرایی کشور رو انتخاب بکنیم. خدا نکرده اگر قانون رو رعایت نکنیم، خب چگونه بعدن فردا اون رئیس جمهور یا اون هیئت دولت اونجا میخوان قانون رو رعایت بکنن؟
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایی هم گفت 58 نفر در روز انتخابات به علت اخلال در شعب اخذ رأی بازداشت شدند. و قائم مقام وزیر ارتباطات گفت با توجه به استقبال هموطنان از بستگی اینترنت رایگان برای دور اول انتخابات، بسته جدید 10 گیگابایت 7 روزه برای استفاده از سکوهای داخلی در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. مهدی کاظمی، تحریریه خبر رادیو معارف.
در پایان با آگاهیتان میرسانم امروز سه‌شنبه 12 تیر ماه 1403 هجری شمسی برابر است با 25 ذی‌الحجه 1445 هجری قمری. اذان ظهر به افق قم 12:11، غروب آفتاب 19:23 و زمان اذان مغرب ساعت 19:44 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
منحصر به اون زمان نیست، قدیر در همه آثار باید باشد.
حادثه قدیر جزو حوادث و وقایع تردیدناپذیره.
من قدیریم،
من قدیریم،
من قدیریم،
من قدیریم،
من قدیریم،
من قدیریم.
مسلمانم، مسلمان قدیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم. علی جانم، علی جانم، علی جان، علی ای جان جانانم، علی جان، علی.
بسم الله العلی العالی الاعلا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. مولای اولیای خدا کیست جز علی؟ مولای اولیای خدا کیست جز علی؟ گیرنده لوای خدا کیست جز علی؟ دست گره گشای خدا کیست جز علی؟ مصداق حل عطای خدا کیست جز علی؟
دل من ولای حیدر، زندگی نظر فاتح خیبر، زندگی نظر فاتح خیبر، ذکر تپش تپش قلب شیدا، یا علی ورد نفس نفس سی تپش تپش نقل شینا یا علی، برد نفس نفس سینه ی ما یا علی، ولایت تو آبرومون.
سلامی به لطافت آسمان، به تراوت نسیم و به پاکی نور، به دل پرمهر شما هموطنای عزیز، شماهایی که دلتون به گوهر عشق و محبت اهل بیت لحم و سلام زینت داده شده. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه زنده من قدیریم، برنامه‌ای که به عشق مولا و سرورمون حضرت امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام داره تقدیمتون میشه و امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید امروز تا ساعت 12:30 کنارمون بمونید، هم رادیو رو بشنوید و هم از طریق روبیکا ایران صدا و سایت رادیو معارف برنامه ما رو به صورت تصویری ببینید و همراهی بفرمایید. بخش‌های متنوع و ثابت برنامه‌مون که سر جاش هست، اما همچنان ما مشتاقیم که برای بچه‌های دوست داشتنی شما مردم عزیز و شریف و همیشه در صحنه کنارمون باشن و زنگ بزنن به 329-10551 با پیشماری 025 و برامون شعر و روایت و آیه و متن ادبی در منزلت امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام بخونن. هم صداشون رو پخش میکنیم، هم به لطف خدا فردا دو نفر از این عزیزان رو به عنوان برگزیده معرفی خواهیم کرد و هدیه‌ای رو هم ستاد قدیریه قم بهشون تقدیم خواهد کرد که شامل هم بسته فرهنگیه و هم یک کارت هدیه. میدونم که کوچولوی عزیز منتظرن که نام زیباشون رو بشنون، اونهایی که برگزیده شدن. چشم منتظرتون نمیگذارم. آقا محمد مهدی باقری 9 سال از اصفهان و آقا امیر حسین عبدالرضایی 13 سال از کازرون منتخبه بر بچه هایی هستن که زنگ زدن به 329-10551 با پیش شماری 025 و برامون از امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام خوندن. اما کسایی هم بودن که دیروز در مسابقه کتابخانیمون شرکت کردن، به گزینه جیم پاسخ دادن، ارسال کردن به 30553 و الان هم بناست که برگزیده این عزیزان رو خدمتتون معرفی بکنم. اگر درست فامیلیشون رو بخونم، سرکار خانم فاطمه معصومه مرجوی. انشالله که هدیه شما رو هم ستاد قدیری قم بعد از ماه ذی‌الحجه با شما تماس میگیره و تقدیمتون خواهد کرد. لطفا سری هم بزنید به سایت ستاد قدیری قم به آدرس قدیریم.ir و با خدماتی که برای امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام انجام میدن بیشتر آشنا بشید. شما هم میتونید برای برگزاری فعالیتهایی که در این ماه ذی‌الحجه و در کل سال به نام قدیر داره برگزار میشه مشارکت داشته باشید. یک راه برای مشارکت براتون در نظر گرفته شده که میتونید کار انجام بدید و از این مسیر سهم خودتون رو در عشق و ارادت به حضرت امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام انجام بدید. 11:18 است و با شما ایم. انشالله تا ثانیه های دیگر خدمتتون خواهیم رسید و با یک مهمان گرانقدر هم کلام خواهم شد.
کریم نجف یه دل سیر دم ایون تلاش، خواستیم و فقط تموشا کنیم و بعد شبونه را بیافتیم کربلا، یه گوشه کنار به ما جا بده، مارم دم ایونت را بده، یه نجف امشب به ما بده، بعدشم یک کربلا.
قال ابو الحسن الرضا علیه السلام یا ابن ابی نصر اینما کنت فحضر یوم القدیر عند امیر المؤمنین. حضرت امام رضا علیه السلام به ابن ابی نصر فرمودند هر جا که باشی روز قدیر کنار قبر امیر المؤمنین علیه السلام حاضر شو.
دل شده مجنون نجف، دل شده مجنون نجف، بی سر و سامون نجف، دوباره خودمو میبینم روبرو ایوون.
شما میتوانید با مطالعه کتاب روز قدیر نزد امیر المؤمنین در مسابقه پیامکی برنامه من قدیریم شرکت کنید. برای دریافت نسخه PDF کتاب روز قدیر نزد امیرالمؤمنین به سایت قدیریم.ir مراجعه کنید.
سوال امروز:
کدام شهر است که حرم امیرالمؤمنین علیه السلام در آن قرار دارد و مقر حکومت امام زمان علیه السلام در عصر ظهور خواهد بود؟ الف کربلای معلا، ب نجف اشرف، جیم مدینه.
تکرار سوال:
کدام شهر است که حرم امیرالمؤمنین علیه السلام در آن قرار دارد و مقر حکومت امام زمان علیه السلام در عصر ظهور خواهد بود؟ الف کربلای معلا، ب نجف اشرف، جیم مدینه.
هیدر شدی تا پشت در هیدر بکوبم، هیدر شدی تا پشت در هیدر.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق سامانه پیامکی 30553 ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود.
حجت حق، صورت حق، رحمت حق.
خب دوستان عزیز، سوال امروز مسابقه ما رو هم شنیدید. لطفاً مشارکت داشته باشید. سوال خیلی راحتیه، اصلا نمیدونم از این راحت‌تر هم میشه سوال تر کرد. جواب درست رو بفرستید به 30553. تا آخر امروز هم فرصت دارید. عبارت من قدیری هم که نام برنامه‌م هست رو حتما قید بکنید، بعدش گزینه درست رو و بعد از اون هم دکمه ارسال رو بزنید. خیلی خیلی متشکرم از همتون و بر بچهای عزیز باز هم منتظری ما. 32910551 با پیشماری 025 برای خوندن شعر و روایت و متن ادبی و آیه در منزلت امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام. اما همونطور که وعده دادم یک مهمان گرانقدر به جمع ما اضافه شدن و بناست که از نکته‌هایی که می‌فرمایند استفاده بکنیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حاج ابوالقاسم دولابی. جوابی دکتر سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدید و یاد بر شما مبارک باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض تبریک دارم، عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که این ایام که ایام عید ولایت و امامت هست بر همه عزیزان مبارک باشه انشاءالله.
انشاءالله. خب جناب استاد، وقتی ما به تقویم نگاه میکنیم تو این ایام جشن و سرور ماه ذی‌الحجه به 25 که میرسیم، یک مناسبت خیلی خاص داره، اون هم نزول سوره هل اتی در شأن اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، حضرت امیرالمؤمنین، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهم السلام. و به قول شاعر: ای کرامت جرعه نوش هل عطایت، یا علی ای جوان مردی رهین لا فتایت، یا علی شرح احسانت به مسکین و یتیم و بر اسیر، قدسیان را کرده مات هل عطایت، یا علی. ما میخوام از این مناسبت استفاده بکنیم و به فضیلت حضرت امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام بپردازیم و البته در اثبات امامت و ولایت حضرت هم نکته‌ای رو از زبان شما بشنویم. بسم الله.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که اشاره فرمودید، امروز روز نزول سوره مبارکه انسان یا سوره دهر یا سوره هل اتی هست.
بله.
در روایات ما اینطور آمده که امام حسن و امام حسین علیهم السلام بیمار شدند. پیغمبر گرامی اسلام به همراه جمعی از مسلمانان به عیادت اونها اومدن و بعد به حضرت علی علیه السلام پیشنهاد کردند که برای سلامتی این دوتا فرزند نذر کنید که روزه بگیرید.
بله.
ما دو جور نذر داریم، یک نذر مطلق داریم، یک نذر معلق داریم. نذر مطلق اینه که من نذر میکنم مثلا دو روز روزه بگیره.
بله.
نذر معلق اینه که نذر میکنم اگر این خواسته من برآورده شد مثلا روزه بگیرم.
مشروط به برآورده شدن حاجت میشه.
بله، میشه مشروط یا معلق.
بله.
امام حسن امیرالمؤمنین نذری که گرفتن نذر کردن نذر مشروط و معلق بود.
بله.
مشروط به این بود که حسنین خوب بشن. اینا خوب شدن، بهبودی پیدا کردن، قرار شد که به این نذر وفا کنن. امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا
سلام الله
علیهما سه روز روزه گرفتن. اونجا برای افطار غذایی در منزل نداشتن. امیرالمؤمنین از یکی از مردم مدینه مقداری جو قرض کردند و نون تهیه شد. هنگام مغرب نماز مغرب رو خوندن، بخواستن افطار بکنن که فردی در خانه اونها رو کوبید. مطابق روایات و همینطور بر اساس ترتیبی که در آیه ذکر شده، او یک مسکین بود، یک فقیری بود. شب دوم همین اتفاق افتاد، موقع افطار یتیمی در خانه رو کوبید. شب سوم که روز سوم رو خواستن انجام بدن، یک نیازمندی در خانه رو کوبید. یک اسیر بود و اسیرم بالاخره حالا کار و کاسبی نداره، در شهر غریب هست. قرآن میگه یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا.
بله،
اهل بیت علیه السلام غذای خودشون رو به این نیازمندان دادن و خودشون با آب افطار کردن. خدای متعال این سوره رو در وصف ایثار اونها نازل کرد و مهم این هست که این سوره میخواست روشن بکنه که اهل بیت پیامبر و اون کسانی که انسان کامل هستند و اون کسانی که هل اتا در شأن اونها نازل شده چه کسانی هستند. لذا این سوره فقط در مورد اهل بیت علیهم السلام نازل شده و همین باعث پی بردن به شأن و منزلت اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هست. حالا در این سوره دقایق و نکات ارزشمند فوق‌العاده ای است که من به بعضی از اونها اشاره میکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
اولا خدای متعال در یه مقدمه‌ای که انه اشاره میکنه به اینکه انسان در گذشته نچندان دور چیز قابل ذکری نبود، یعنی همه ماها سنمون هر قدر هست یک سال بهش اضافه بکنیم، در اون تاریخ ما اصلا وجود خارجی نداشتیم. بله البته ما در اسلاب پدرانمون بودیم، نطفه یا اون ماده اولیه خلقت انسان بالاخره نسلا بعد نسل در جنهای پدران بوده، اما بله. به تعبیر قرآن میگه لم یکن شیئا مذکورا، نمیگه چیزی نبود، چون بالاخره انسانها ریشه دارن. بله. میگه چیز قابل ذکری نبود، چیزی که بشه اون رو یاد کرد نبود. بعد میگه ولی ما انسان رو آفریدیم از همون چیز ناچیز و او رو سمیع و بصیر قرار دادیم، به او گوش دادیم، به او چشم دادیم تا راه رو از شاه تشخیص بده. بعد میفرماید که ما انسان رو آزمایش کردیم و طبیعتاً این سرای آزمایش است که انسانها رو به اوج اعلای فضائل میرسونه یا در حضیض ذلت قرار میده.
بله.
این مقدمه بر خاطر اینه که بقیه انسانها حساب کار دستشون بیاد، یا فکر نکنن اگر خدا داره از کسانی تعریف و تمجید میکنه مثلا به قول ماها پارتی بازی هست یا مثلا تبعیضی در خلقت. نه، اینا کسانی هستند که خودشون با اختیار خودشون از اون نعمتایی که خدا بهشون عطا کرده بود بهترین استفاده رو بردن و تونستن در بزنگاه آزمایش سربلند بیرون بیان،
مسیر درست رو انتخاب بکنن.
بله، ولی لذا میفرماد انا هدیناه السبیل، ما راه رو به همه نشون دادیم، اما شاکرن و اما کفورا. بعضیا شکرگزار نعمت ها بودن که خود به خود تو مسیر درست میفتن.
بله.
بعضیا ناسپاس بودن. بعد در ادامه شروع میکنه ماجرای اهل بیت عصمت و طهارت رو بیان کردن که ان الابرار یشربون من کأس، از اینجا آغاز میکنه، میگه اینها نیکان هستن، بر به معنای انسان نیکوکار هست، البته بر به معنای گستردگی هم هست، به بیابان هم میگن بر، به صحرا میگن بر.
بله.
یه علتش اینه که صحرا هیچ محدودیتی نداره، چش کار میکنه وجود صحرا گسترش داره. انسانهای نیکوکار هم همین جوری هست، وجودشون محدود به چارچوبه بدنشون نیست و طبیعتاً درد همسایه رو درد خودشون میبینن.
دقیقاً. بله.
درد انسانی که فرسنگ‌ها دورتر زندگی میکنه رو درد خودشون میبینن. وجودشون مثل یک صحرای وسیع، بزرگ و با عظمت. اینکه شما میبینید امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اگر انسانی بمیرد از شنیدن اون حادثه که در سرزمین دوردست خلخال از پای یک زن یهودیه رو بوده اند، ما کان ملومن، نباید ملامتش کرد. حضرت قیاس به خودش میکنه، چون خودش اینجوریه، یعنی درد یک انسان رو در فرسنگ ها دورتر، درد یک انسان رو تأکید میکنم، نه یک شیعه رو، نه یک بله. مسلمان رو، یک انسان رو
خیلی مهم.
درد خودش میبینه. این وجود بزرگ، وجودی که خدا به اهل بیت عطا کرده. اینجا خدای متعال قبل از بگه اونا چی کار کردن میگه که خدا چه پاداشی بر اونها در نظر گرفته. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اینها در بهشت از متاعی و از شرابی بهره مند میشن که از معطرترین عطرهای بهشتی برخوردار هست از چشمه ای که اون چشمه رو بندگان خدا خودشون ایجاد میکنن، به هر طرفی که بخوان این چشمه رو جاری میکنن. که شاید این نکته هم اشاره به این باشه که اساساً آنچه که در بهشت مشاهده میشه بازتاب اعمال خود انسان هاست.
بله.
چشمه ای که خود اونها ایجاد کردن،
با
اعمالشون ایجاد کردن. من میخوام بالاتر عرض بکنم که از روایات ما استفاده میشه و البته منافاتی هم با این آیه نداره، این که اساساً کل